بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از قواعد معروف فلسفه که مورد بحث زیاد واقع شده، قاعده معروف الواحد لا یستر عنه الا الواحد و الواحد لا یستر الا عن الواحد، که مفادش این است که علت واحده معلول واحد خواهد داشت و معلول واحد هم علت واحده خواهد داشت. این قاعده در کلمات بسیاری از فلاسفه به طور ارسال مسلم بیان شده و بعضی هم در صدد توضیح مفهوم قاعده و استدلال براش بر اومدند. از طرفی بعضی از فلاسفه ادعا کردند که این قاعده بدیهی یا قریب به بداهته و از طرف دیگه هم بعضی ادعا کردند که بطلانش بدیهی است. ابتدا باید مفهوم قاعده را درست روشن کرد. در این دو قاعده سه تا مفهوم به کار رفته، یعنی دو تا مفهوم که یکیش مکرره، یکی مفهوم واحد و یکی مفهوم صدور. منظور از صدور این است که معلولی از علت فاعلیش به وجود بیاد. از این تعبیر می فهمیم که مذهب به این قاعده علت فاعلی است. بحث درباره این نیست که آیا یک معلول می تواند دو شرط داشته باشه یا دو تا موعد داشته باشه یا نه. بحث درباره این است که یک معلول آیا دو تا علت فاعلی میتونه داشته باشه یا نه و بالعکس. کسی که آشنا به کلمات فلاسفه باشه تردیدی نداره در این که تأثیر چند چیز را به صورت علت مرکب و علت تامه در به وجود آمدن معلولی محال نمی دونند، بلکه کلماتشون پر است از این مطلب که علت تامه مرکب است از چند چیز و این را منافی با این قاعده حساب نمی کنند و هیچ کس هم حساب نکرده. پس از کلمه صدور می فهمیم که منظور رابطه فاعل و فعل است، که یک فعل فاعل واحد می خواد و فاعل واحد هم فعل واحد. اونی که مهمتر هست تعیین معنای واحده، که این واحد که صادر و مصدر قرار میگیره به چه معناست. چون میدونید که وحدت در فلسفه به معانی مختلفی به کار میره. وحدت شخصی داریم، وحدت نوعی داریم و وحدت حقیقی که در وجود به کار میره اون هم سنخ خاصیست از وحدت. منظور از این الواحد چیه؟ آیا منظور وحدت شخصی است؟ یعنی شخص فاعل واحد بیش از یک فعل ازش صادر میشه، یا نوع فاعل بیش از یک نوع فعل ازش صادر میشه، یا معنای دیگری است؟ واحدی که مصدر حساب میشه یعنی فاعل، مصداقش فاعل باشه، الواحدی که موضوع قاعده اولی است، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، مصداق واحد در جمله اول فاعل میشه. در این واحد چهار احتمال هست، بلکه میشه احتمالات بیشتری هم فرض کرد. یکی این که منظور از واحد، واحد شخصی باشه، یعنی یک موجود مشخص که وحدت شخصی داره، این بیش از یک فعل ازش صادر نمیشه. یه احتمال این است که بگیم یک نوع فاعل. احتمال سوم این است که بگیم منظور از واحد هر وحدت شخصی هم نیست، بلکه اون شخص واحدی منظور است که در خارج هیچ نحو تکثر و اجزا نداشته باشد، بسیط باشد از لحاظ وجود. بنابراین اگر شخصی از موجود را فرض کردیم که دارای ترکیب هست و اجزایی دارد، این از مسبب قاعده خارج. روی این احتمال این قاعده فقط شامل اون فاعل هایی میشه که هیچ نوع ترکیب خارجی نداشته باشن، مثل مجردات یا مثل اعراض، اگر در اعراض قائل به فاعلیت بشه. یه احتمال دیگه این است که این قاعده شامل مرکبات هم میشه، ولی مرکبات هر کدومشون از چند چیز ترکیب شدن، هر یکی از اینها جداگانه مشمول این قاعده است. یعنی اگر شخص موجودی داشتیم که مرکب از دو جزء بود، هر یک از اجزاء این موجود مشمول این قاعده است، برای اینکه هر یک جزءش یک واحده. پس یک فعل از این جزء صادر میشه، یک فعل هم ممکنه از اون جزء صادر بشه، ولی از هر یک از اجزا بیش از یک فعل صادر نمیشه. پس مرکب هم مشمول این قاعده هست، منتها هر جزئی ازش یک واحدی است که حکم علاهد نداره. روی احتمال اول اصلا مرکب شامل این قاعده، شامل مرکب نمیشد، نه درباره خودش و نه درباره اجزایش. ولی روی این احتمال مرکب مشمول قاعده هست، منتها هر یک از اجزایش جداگانه مشمول این قاعده است. و بالاخره احتمال دیگری است و اون اینه که منظور از واحد، از فاعل واحد، اون وحدتی است که هیچ نحو کثرت نداشته باشه، حتی کثرت عقلی، یعنی ترکیب از ماهیت و وجود هم نداشته باشه. بسیط من جمیع الجهات باشه و این مصداقش منحصر است به ذات مقدس حق تعالی، چون همه موجودات هر گونه بساطتی هم داشته باشند بالاخره عقل از اونها دو تا مفهوم انتزاع میکنه، یکی ماهیت و یکی وجود. کل ممکنن زوج ترکیبی، پس اینها هم حتی مجردات هم غیر از ذات مقدس حق تعالی مشمول این قاعده نیست. روی این احتمال این قاعده منحصر می شود به ذات واجب تبارک و تعالی، و این مطلبی است که از بعضی از بیانات صدر المتعلهین در اسفار استفاده می شود. در کتاب نفس ایشون قاعده را منحصر می کند به بسیطی که هیچ نفع کثرتی ندارد، یعنی خدای متعال. اما در واحدی که صادر هست، الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، در واحد دومی یکی از این احتمالات اصلا مصداق نداره، یعنی فرضش نمیشه کرد. یعنی همین احتمال اخیری که صدر المتعلهین درباره واحد فاعل داده، درباره واحد در طرف فعل این احتمال را نمیشه داد. برای اینکه اگر بخواهیم بگیم از موجودی که هیچ جهت کثرت ندارد چیزی صادر می شود که هیچ جهت کثرت نداشته باشه، اونم باید بشه یه واجب دیگری. اگر فرض کردیم که واحد یعنی موجودی که حتی ماهیت هم نداره، عقل هیچ کثرتی درش فرض نمی کنه، آیا میشه چیزی از او صادر بشود که هیچ جهت کثرتی حتی کثرت ماهیت و وجود هم نداشته باشه؟ فرضش تنها در صورتی است که واجب الوجودی از واجب الوجود دیگری صادر بشه، و این هم که متناقضه، واجب الوجود از چیزی صادر نمیشه. پس در طرف فعل این احتمال اصلا فرض نداره. خود صدر المتعلین هم که میگه این قاعده منحصر است به ذات واجب، واحد را در طرف فاعل باید به یک معنا بگیره، در طرف فعل باید به معنای دیگری بگیره، و این از مبعدات فرض ایشونه. خیلی بعید است که این قاعده در طرف فاعل وقتی میگیم الواحد یه معنای اراده کنیم، لا یصدر عنه الا الواحد، یعنی فعلی که از او صادر میشه یه واحد دیگری اراده کنیم. این از مبعدات این است که مفاد قاعده اونی باشه که ایشون در سفر نفس فرموده. علاوه بر این که خود ایشون در موارد دیگری از اسفار به این قاعده استناد کرده، و اگر این قاعده منحصر بود به ذات واجب، بسیاری از استدلالاتی که خود ایشون در اسفار کرده این استدلالات باطل بود. علاوه بر این که کلمات فلاسفه در موارد مختلف شاهد بر این است که اینجور معنایی را اراده نکردند. به هر حال اینم یک احتمالی است. حالا ببینیم که مراد فلاسفه از این قاعده چیه و دلیلشون بر این چیه، آیا بدیهی هست یا نه، و اگر بدیهی نیست دلیلشون چیه. از مواردی که فلاسفه به این قاعده استدلال کردند برمیاد که قاعده را منحصر به واحد شخصی ندانستند. علاوه بر این که اگر این قاعده رو بخوان در واحد شخصی اجرا بکنند، لازمش این است که هیچ وقت کثرت ارضی در عالم به وجود نیاد، برای اینکه خدا واحد است، یک واحد ازش صادر میشه بلاواسطه، اون صادر هم خودش یک واحد است، جز یک واحد نباید ازش صادر بشه و اون هم همچنین و تا بی نهایت هم بره همیشه شخص واحد است و باید فعل واحد ازش صادر بشه، یعنی شخص واحد باید ازش صادر بشه. پس هیچ وقت کثرت نباید به وجود بیاد، کثرت عرضی. باز مبعد این که این قاعده مربوط باشه به وحدت شخصی، این وحدت شخصی مجردات برهانی اقامه کردن، گفتن موجود مجرد تام بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه و برای این برهانی اقامه کردن که باید در جای خودش بررسی بشه که آیا برهان تامی هست یا نه. و اگر این قاعده را در مورد واحد شخصی جاری می دانستند، راحت همین بود که به همین قاعده تمسک کنند، بگن چون واجب واحد است، یک مجرد شخصی بیشتر از این صادر نمیشه، اون مجرد هم چون واحد است، یک مجرد دیگه بیشتر از این صادر نمیشه، و اون وقت اصلا در مقام این بر بیاند که اثبات کنند که چگونه میشه که در مادیات کثرت به وجود بیاد. یعنی اون طرف مطلب دلیل نمیخواست که چرا مجردات بیش از یک فرد ندارن، چون فاعلشون واحده، ما هم باید واحد باشه. وقتی میرسید به مادیات، باید دلیل اقامه کنند که چگونه ممکن است مادیات کثیر از مجرد واحد صادر بشن، یعنی مثلا از عقل فعال چگونه ممکن است که صور کثیره صادر بشه. پس خود این شاهد این است که قاعده الواحد در اونجا جاری نمیدونستن. به هر حال از بررسی کلمات فلاسفه به این نتیجه میرسیم که مسبب قاعده را واحد نوعی میدونستن، یعنی از یک نوع فاعل جز یک نوع فعل صادر نمیشه. حالا دلیلشون برای این قاعده چیه؟ آیا به این معنا قاعده بدیهی است و محتاج به دلیل نیست، یا اینکه قاعده است نظری و احتیاج به دلیل داره؟ بعضی ادعا کردن که اگر درست طرف این قضیه تصور بشه، تصدیقش بدیهی خواهد بود، یعنی در واقع دلیل هایی که میبایست ذکر بشه گنجانیدن در تصور صحیح قاعده. حالا در این مناقشه نمی کنیم ما که اینها را باید جزء تصور صحیح موضوع محمول قرار داد یا اینها در واقع دلیله. اون چه بر اساس اصولی که تا به حال پذیرفتیم میتوان استدلال کرد برای این قاعده این است که وقتی ما فهمیدیم که معلول وجود رابط هست نسبت به علت و استقلالی از خودش نداره. این وجود از موجودی میتواند صادر بشه که کمال این وجود را به نحو اتم واجد باشه، یعنی مرتبه شدیدتری از وجود را داشته باشه. اگر فرض کنیم موجود دیگری که فاقد این مرتبه کمال است، فاقد این نوع کمال است، مسلماً چنین علتی از او نمیتونه صادر بشه. یعنی طبق همون قاعده که معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه، هر معلولی تنها از علتی میتواند صادر بشه که اون علت واجد کمال این معلول باشد. پس اگر علتی فرض کنیم که تنها یک نوع کمال دارد، چنین علتی بیش از یک نوع معلول ازش به وجود نخواهد اومد، چون این معلول که میبایست، علت که میبایست کمال معلول داشته باشه، یک نوع کمال بیشتر نداره. پس مرتبه ضعیفه همین کمال را میتونه ایجاد کنه، چیز دیگری ندارد که ایجاد کنه. و اگر فرض کنیم دو تا کمال دارد، دو تا کمالی که از هم متمایز هستند، در واقع علت را ما متعدد فرض کردیم. اگر حقیقتاً علت دو نوع کمال متمایز داره، یعنی دو تا وجود داره، یعنی اون چرا فرض کردیم واحد، واحد نبوده حقیقتاً، اثنین بوده. به عبارت دیگه اون چه مسلم است این است که منظور از واحد وحدت اعتباری نیست. چه واحد شخصی منظور باشه و چه واحد نوعی، باید وحدت حقیقی داشته باشه. مثل خانه نباشه که مثلا از گچ و آجر و آهن و سیمان و سنگ و چیزهای دیگری ترکیب شده و ما عرفاً بهش میگیم یک واحد، یک خانه. این وحدتش اعتباری است، حقیقتاً کثیره. در غیر از دیواره، دیوار غیر از سقف، سقف غیر از کفه. تنها به نظر مسامحی عرفی میگیم یک واحد است. این محل بحث فلسفی نیست. واحدی که میگیم حتما وحدت حقیقی باید باشه، حالا یا شخصی یا نوعی. به هر حال وحدت اعتباری محل بحث نیست. پس اگر فرض کردیم یک موجودی دارای دو نوع کمال متمایز هست، این کمالش جدا هست از اون کمالش، پس در واقع دو تاستیم. ما اعتبارا اینا واحد فرض کردیم. پس هر یک از این کمالاتش یک واحدند که میتوانند منشأ وجود یک نوع معلول بشند. از این حیثیتی که کمال الف را دارد، معلولی صادر می شود که مسانخ با الف است، یعنی مرتبه ضعیفه همون الفه. و از اون جهتی که کمال با را دارد، معلولی صادر می شه که مسانخ با با هست، یعنی مرتبه ضعیفه با هست. مرتبه ضعیفه با از مرتبه قویه الف صادر نمیشه، سنخیت ندارد، الف ندارد با را تا افاده کند، با هم ندارد الف را تا افاضه کند. پس چگونه میتونه الف منشأ صدور با بشه؟ پس هر معلولی از اون جهت وجودی صادر می شود که واجد کمال این معلول هست، یعنی هر سنخ معلولی از یک سنخ علت صادر می شه. تعبیر سنخ می کنیم برای اینکه نوع معمولا در باب ماهیات به کار می ره. اگر یک موجودی ماهیت نداشت دیگه نمیشه بگن این نوع موجود. سنخ یک تعبیر عام‌تری است که در وجود هم به کار میره، میشه بگن سنخ وجود واجب، اما نوع وجود واجب نمیشه بگن، چون واجب ماهیت نداره، نوع ماهیته. مگر اینکه منظور از نوع هم معنای عام‌تری باشه، نه معنای اصطلاحی که در منطق و فلسفه به کار میره. به هر حال این مطلبی است برهانی که معلولی که یک سنخ وجود دارد از اون علتی صادر می شود که واجد همین سنخ وجود است. از علتی که واجد این سنخ وجود نیست صادر نمی شود. پس در واقع منظور از وحدت شد وحدت نوعی، یک نوع وحدت، واحدی که نوع واحدی است، نوع معلولی که واحد است ازش صادر میشه. خب درباره شخص چطور؟ آیا شخص واحد الفاعل حتما باید یک شخص معلول ازش صادر بشه یا نه ممکن است دو شخص معلول از این علت واحده صادر بشه که ماهیتا یکی هستن؟ فرض کنید روی مبانی فرض کنم قوم که همه مادیات علت قریبشون یک موجود مجردی است. فرض کنیم یه موجود مجردی است که یک نوع درخت را مثلا ایجاد میکنه. آیا محال است که دو فرد درخت ایجاد کند؟ این نوع موجود، این نوع فاعل کمال درخت را داره، میتونه کمال درختی را افاضه کند. آیا حتما ضرورت داره که یک فرد درخت از این صادر بشه یا نه دو فرد هم محال نیست بلکه واقع هم هست؟ در اینجا ظاهر کلمات فلاسفه این است که اینجور ادعایی را ندارند. اینا میگن کمالاتی که در عالم ماده هست از عقل فعال صادر میشه. عقل فعال یک واحد شخصی است. صوری که افاضه میکند منحصر به یک فرد نیست. دیگه میلیون ها عقل فعال که قائل نیستند. نفس میگن از عقل فعال صادر میشه، نفس انسانی. فقط یک فرد نفس از عقل فعال صادر میشه یا همه نفوس از عقل فعال صادر میشه؟ پس بعید است که ما نسبت بدیم به فلاسفه که میگن علت شخصی جز معلول شخصی نمیتونه داشته باشه. اگه هم چیزی بخوان بگن سر تا سر فلسفه با این حرف متناقضه. بنابراین این قاعده اونطور که ما خیال میکنیم و از کلمات قوم به دست آوردیم اگر اشتباه نکرده باشیم منحصر است به واحد نوعی. یک نوع فاعل یک نوع فعل انجام میدهد. اما یه نکته اینجا هست و اون این است که این که گفتیم یک نوع معلول از یک نوع علت صادر میشه، در صورتی است که علتهایی فرض کنیم که یک نوع کمال بیشتر ندارند، و اگر دو نوع کمال داشته باشند، دو نوع کمال متمایز و متباین از همدیگه دارند. اون وقت از هر کدام اینها باید یک نوع خاص فعل صادر بشه. اما اگر فرض کردیم یک موجودی است که انواع کمالات را به نحو بساطت داره، یعنی در عین وحدت واجد همه کمالات هست، مثل وجود واجب تبارک و تعالی، آیا این قاعده با این دلیل در اونجا جاری میشه؟ سنخ وجود واجب سنخ واحدی است، باید یک نوع معلول ازش صادر بشه. چرا؟ برای اینکه یک نوع معلول کمال خاصی دارد که سنخیت با یک نوع کمال در فاعل دارد. خب این نوع کمال در واجب هست، معلول دیگری است، نوعی کمال داره، این کمالی هم که معلول داره به نحو اتم و اعلا در واجب هست و هیچ موجب تعددم در ذات واجب نمیشه، چون کمالات اونجا علانعت البساطه موجوده، یعنی یک موجود واحد بحت پس بسیط است که واجد همه کمالاته. در اینجا چه دلیل داریم بر این که بگیم کثیر از واجب صادر نمیشه؟ این دلیل کافی نیست. این دلیلی که ما آوردیم می گفت یک نوع معلول که یک سنخ خاصی از وجود است، تنها از علتی صادر می شود که واجد این سنخ باشد، یعنی صادر نمی شود از علتی که واجد این سنخ نباشد. اما این اثبات نمی کرد که علت نباید هیچ سنخ دیگری از کمال را داشته باشد، این سنخ کمال را باید علت داشته باشه. خب علل فرض داره، معناش این بود که هیچ سنخ کمال دیگری نداشته باشد. اگر متمایزن از این کمال فرض بشه، اون منشأ تعدده. اگر فرض این بود که واجب کمالی که از سنخ علم است دارد، کمالی هم که از سنخ قدرت هست دارد، و کمال علمش غیر از قدرتشه، اون وقت میگفتیم که از قدرت واجبم فقط قدرت صادر میشه، ولی وقتی ذات واجب ذات بسیطی بود که به بساطته واجد همه کمالات هست، این دلیل نمیتونه بگه که دوتا معلول از اون صادر نمیشه. پس برخلاف اون چه مرحوم صدر المتعلین فرموده که این قاعده منحصر است در واجب، اینطور که خیال میشه، باید بگیم این قاعده اصلا در واجب جاری نیست، برای اینکه اون دلیلی که این قاعده را اثبات میکرد در مورد واجب صدق نمیکنه. اون در مورد معلولی بود که از علتی صادر بشه که فقط یک سنخ کمال دارد، از علتی که فاقد این سنخ کمال بود صادر نشه. این فرض در مورد واجب نیست، واجب به بساطته و وحدته واجد همه کمالات بی نهایت، پس همه نوع موجودی از او میتونه صادر بشه، این دلیل اون را نفی نمیکنه. حالا اگر ما از راه دیگری اثبات کردیم که اون چه از واجب صادر میشه در مرتبه اول یک موجود است، این ربطی به این قاعده نداره. بله میشه اثبات کرد که اون چه از واجب در مرتبه اول و بلا واسطه صادر میشه یک نوع موجوده، اما نه به استناد این قاعده. اون از باب امکان اشرف یا از باب عرض کنم که
تشکیک در وجود، که وجود مراتبی دارد که هر مرتبه به بالاتر میره بسیط‌تر میشه تا برسد به مرحله واجب، که در عین واجدیتش نسبت به همه کمالات اعلا مراتب بساطت را هم دارد. چون وجود مراتب دارد و تفره در مراتب محال است، نمیشه هنوز به یک مرحله نرسیده به مرحله بالاتر بپره، پس ناچار سلسله مراتب وجود قبل از این که به واجب برسد به جایی منتهی می شود که غیر از اون مرتبه خاص واجبی همه کمالات امکانی را علی نعت البساطة دارد. پس باید اون چه از واجب صادر میشه در مرحله اول چنین موجودی باشه. این را از راه تشکیکی در وجود و قاعده امکان اشرف میتونیم اثبات کنیم. ولی خود قاعده الواحد با این دلیلی که عرض شد چنین مطلبی را نمیتونه اثبات کنه. این دلیل فقط اینو میگه که معلول از علتی که واجد کمال او نیست صادر نمیشود، یعنی بیشتر جنبه نفی دارد. این معلول تنها از علتی صادر می شود که کمال وجودی او را داشته باشد و صادر نمی شود از علتی که واجد این کمال نیست. پس نظری ندارد این قاعده به این که اگر یک موجودی علی نعت البساطة واجد همه کمالات باشد چطور؟ آیا از او چند تا معلول صادر میشه یا نمیشه؟ این دلیل نمیتونه ناظر به چنین فرضی باشه. نتیجه اون که قاعده الواحد با قاعده سنخیت علت و معلول یکیست، هیچ چیز بیش از اون قاعده اثبات نمیکنه. همین اندازه اثبات میکند که معلولی که سنخ خاصی از وجود را دارد از علتی صادر می شود که این سنخ وجود را داشته باشد و صادر نمی شود از اون موجودی که واجد این سنخ از کمال نیست. به این تفسیر قاعده الواحد قریب به بداهت، با تصور صحیح موضوع و محمول فعل و فاعل تصدیق بهش اشکالی نداره، انسان دچار تردید نمیشه. این راجب قاعده اول که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. قاعده دوم این است که الواحد لا یصدر الا عن الواحد، یعنی معلول واحد هم علت واحده میخواد. درباره این قاعده هم باز باید بگیم که منظور از وحدت چیه. چند تا فرض میشه غیر از اون فرض آخری که صدر المتعالین فرموده بود، در اینجا هم فرضهای دیگه میاد. به خاطر اینکه اگر بگیم الواحدی که در این قاعده هست، موضوع این قاعده هست، فعله، عکس اون قاعده، اونجا موضوع فاعل بود، الواحد لا یصدر عنه، پس واحد اول فاعل بود. اینجا الواحد لا یصدر الا عن الواحد، موضوع در این قضیه فعل است، معلوله. معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشه. اگه بخوایم فرض کنیم که منظور از معلول واحد اون وحدتی است که هیچ نحو کثرتی، حتی کثرت بین ماهیت و وجود هم نداشته باشه، و چنین معلول، چنین چیزی معلول نخواهد بود. تنها واجب الوجود است که کثرت ماهوی هم نداره، وجودش عین ماهیت است یا لا ماهیت له، اینم که صادر نمیشه از چیزی، پس اصلا این قاعده مصداق نخواهد داشت. پس این فرض رو که نمیشه کرد در این قاعده. میشه گفت واحد شخصی جز از فاعل شخصی صادر نمیشه، این یک احتمال. یه احتمال این که بگیم واحد نوعی جز از فاعل نوعی واحد صادر نمیشه. احتمال سومی است که بگیم واحد بسیط که در خارج هیچ نب کسرتی ندارد ولو عقل میتواند برای او کسرتی فرض کند، اما در خارج بسیطه، مثل اعراض، مثل عقول، اینها جز از فاعل واحد صادر نمیشن. حالا مراد چیه؟ یه بحث در اینه که مراد فلاسفه چی هست، یه بحث در اینه که آیا میتوان به فرض دیگری هم سرایت داد یا نه. یعنی اگر گفتیم که مراد فلاسفه همون وحدت نوعی است، یعنی معلول واحد نوعی جز از علت واحد نوعی صادر نمیشه، آیا باید بگیم مختص به واحد نوعی است یا شامل واحد شخصی هم میشه؟ حقیقت این است که در هر دو جاریه این قاعده، هم در واحد نوعی جاری است هم در واحد شخصی. اول واحد شخصی شو عرض میکنیم. یک شخص معلول که یک وجود دارد حقیقتا، نه کثرت نه وحدت اعتباری، یک وجود واحد، این اگر بخواهد از دو تا فاعل صادر شود، این می سازد با علیت و معلولیت یا نمی سازد؟ اجتماع علتین علی معلول واحد، بالفعل دو تا علت تأثیر کنند در یک معلول شخصی. اگر معنای علیت رو درست دقت بکنیم می فهمیم که این فرض محاله. معنای علیت چی بود؟ علت این بود که یک وجود کاملی بود نسبت به معلول که مرتبه ضعیفه او در شکل معلول تجلی کنه، یا بفرمایید با تعبیر مسامحی یک شعاعی از او بتابد که اون میشه وجود معلول، یک رشحه ای از او ترشح کند و ای از او ظاهر بشه که اون وجود معلوله. چون وجود معلول که استقلالی نداشت، وجود معلول ربط محض بود نسبت به علت. خب اگر این علت بالفعل تأثیر کند، حقیقتا تأثیر کند، یعنی چیزی ازش تراوش کنه، ترشح بشه، تجلی کنه، صادر بشه، هر چی تعبیر کنیم، هیچ کدام تعبیرها کاملا رسا نیست. همون تعبیر صدوری که خود فلاسفه گفتن میگیم، اگر چیزی از او صادر شود معناش این است که از این علت یک امری صادر شد که قائم به ذات خود فاعله و از هیته وجودی فاعل و قلمرو وجودی فاعل خارج نمیشه، تحت تصرف فاعله. اگر بخوایم بگیم همین معلولی که از این صادر شده عیناً از علت دیگری هم صادر شده، یعنی این معلول هم قائم به این ذات است، این ذات استقلالاً او را ایجاد کرده است و هم قائم به ذات دیگری است که او استقلالاً او را ایجاد کرده است، مثل این که بنده که مثلا اراده می کنم که کاری را انجام بدم، این اراده من هم قائم به نفس من باشه هم قائم به نفس شما. شخص اراده من هم اراده من باشد هم اراده شما. مسامحتن گاهی میگیم دوتا ارادهی که مثل هم میگیم یک اراده کردن، من اراده کردم بلند شم از اینجا، شما هم اراده کردید بلند بشید، یک اراده است. ولی این یک اراده به لحاظ متعلق است و دو فرد اراده هست، وحدت نوعی داره. وحدتی که در اینجا میگیم فرض وحدت شخصی است، یک شخص اراده، این تنها میتونه قائم به یک موجود باشه. علیت معناش این است که وجود معلول قائم باشد به علتش، علت او را افاضه بکنه. اون وقت اگر این علت واقعا تأثیر کرده، چیزی را افاضه کرده که قائم به خودشه و نمیتونه از قلم روی وجود علت خارج بشه. اراده من از وجود من نمیتونه خارج بشه. ملک خدا، مملوک خدا، مخلوق خدا از مخلوقیت خدا نمیشه جدا بشه، محاله، وجودش عین ربط به خداست. این رابطه بین معلول و علت قابل بریدن نیست، چون عین وجود معلوله. شیء له ربط نیست، شیء هو ربطه. نه اینکه یک واسطه ای باشد اون واسطه را بشه ببرند. اراده ای که قائم به نفس منه نمیشه از نفس من جداش کرد، اگر هست قائم به نفس منه. اگه بخوایم از نفس من بریده بشه باید هیچ بشه، بخوایم منتقل بشه به نفس دیگری محاله. اراده من هیچ وقت به نفس شما عارض نمیشه. پس شخص معلول هیچ وقت نمیتونه قائم به دو شخص فاعل بشه. این هم از تحلیل دقیق از معنای علیت و معلولیت به دست میاد. و اما نوع معلول واحد، یعنی معلولی که از نظر نوع واحد است، آیا میتونه از دو تا فاعل صادر بشه؟ با همون تقریبی که در قاعده اول گفتیم، در اینجا هم روشن میشه که چنین چیزی محاله. یعنی معلولی که سنخ وجودش سنخ الف هست، تنها از نوعی از وجود میتواند صادر بشود که واجد همین نوع کمال باشه، نه کمال دیگری. اگر نوع دیگری از کمال را دارد ولو خیلی شدید، اما فاقد این نوع کمال است، هیچ وقت از اون صادر نمیشه. تنها از فاعلی صادر میشود که همین نوع کمال را داشته باشد. ولی باز همون نکته‌ای که در اونجا گفتیم در اینجا هم میاد. این معناش این نیست که معلول واحد نمیتواند از علتی صادر شود که هم کمال او را دارد و هم کمال دیگری را علانت البساطه. بله، اگر یک فاعل دیگری فرض کنیم که دو نوع از کمال متباین دارد، این معلول تنها از اون حیثیتی از او صادر خواهد شد که با خودش سنخیت داره. از اون حیثیت وجودی دیگرش که مباین با این حیثیت هست صادر نخواهد شد، چون سنخیت نداره. اما اگر موجودی باشه که دو تا کمال داشته باشه، اما علانعت الوحده، دو تا کمال فشرده به صورت یک وجود بسیط، نه دو تا کمال متمایز از هم. مثلا دیدن از قوه باصره صادر میشه. قوه باصره علل فرض قوه ایست که فقط یک نوع کمال دارد، کارش دیدن. هیچ وقت قوه باصره از شنیدن صادر نمیشه، چون ندارد کمال شنیدن را. سنخ وجودش طوری است که فاقد اون کماله، این از اون صادر نمیشه. اما اگر فرض کنیم که یک موجودی باشه دو تا قوه داره، ولی نه دو تا قوه متباین، بلکه به وحدتهی واجد دو نوع کمال است، مثل حس مشترک. حس مشترکی که آقایون اثبات می کنند یک حس است، اما مجموعه حواس را مجموعه مدرکات حواس را درک میکنه. در باب نفس فلاسفه اینجور اثبات گفتن ما یک قوه‌ای داریم که ابتداءً فقط مبصرات را درک میکنه، یک قوه‌ای داریم فقط مسموعات را درک میکنه، یک قوه‌ای مشمومات را درک میکنه، یک قوه‌ای هم داریم فوق اینا که اون همه اینها را درک میکنه. و استدلال کردن به این که ما از یکی به دیگری منتقل میشیم. وقتی بوی سیب را میشنویم رنگ سیب هم به ذهنمون میاد، یا رنگ سیب را میبینیم بوی سیب هم به ذهنمون میاد. پس معلوم میشه اینا در یک قوه با هم اجتماع دارن. حالا کار ندارم به این که این استدلال صحیح هست یا صحیح نیست، ولی میخوام عرض بکنم که اونها محال ندانستند که یک قوهی باشد واجد چند نوع کمال و چند تا فعل ازش صادر بشه. پس الواحد لا یستر الا عن الواحد هم در واقع باز جنبه سلبی داره، یعنی یک سنخ از معلول تنها صادر می شود از فاعلی که واجد همین سنخ معلول باشد، نه واجد سنخ دیگر. اگر الموجود دیگری فرض کنیم که فاقد این سنخ کمال است، هر چند هزارها کمال دیگر داشته باشه، این معلول از اون صادر نمیشه. پس با این تقریب دوتا قاعده مفادش شد همون قاعده سنخیت بین علت و معلول، مطلب علاهده‌ای نیست. اما اگر بخواهیم تکیه کنیم روی وحدت شخصی یا تقریبات دیگری که گاهی بعضی از فلاسفه ذکر فرمودند، نه تنها بدیهی نیست این قاعده، بلکه اثباتش با دلیل قطعی هم مشکله اگر عکسش آسان‌تر نباشید. اینو بپذیریم، اونم با همون خصوصیاتی که گفته شد. یکی از مواردی که فلاسفه به این قاعده استدلال کردن در باب واجب و ترتب عوالمه، که میگن چون واجب واحد است، لا یستر عنه الا الواحد، پس اولین موجودی که از واجب صادر میشه عقل اوله. بعد از عقل اول مشائین اینجور استدلال کردن، البته اشراقیین اینجور نیست مبناش، میگن از عقل اول دو چیز صادر میشه، یکی عقل دوم و یکی نفس فلکی. اون وقت سوال میشه ازشون که چطور شد عقل اول میتونه منشأ پیدایش دو چیز بشه، با اینکه خودش یه چیز بیشتر نیست. میگن این دو حیثیت پیدا میکنه، یک حیثیت وجوب، یک حیثیت امکان، یک وجوب بلغیر، یکی هم حیثیت امکان، یا یک حیثیت ماهیت، یک حیثیت وجود. این ترتیبی که مشائین قائل شدند اشکالات زیادی داره از نظر فلسفی. اولا مبتنی است بر فرضیه افلاک تسعه و که نه تنها ثابت نیست بلکه بطلانش ثابت. دوم مبتنی است بر اینکه افلاک دارای نفس باشند که اون هم ثابت نیست بلکه بطلانش ثابت. سوم مبتنی است بر اینکه تعددی که در عقل اول پدید میاد، یعنی حیثیت ماهیت و وجود، هر دوی اینها بتونن منشأ اثر باشن، یکی علت فاعلی باشه برای عقل دوم و یکی علت فاعلی باشه برای نفس اول، در صورتی که این دو حیثیت حیثیت عقلی است، در خارج اینا تعددی ندارن. علیت و معلولیت یه امر اعتباری نیست، یه تأثیر حقیقی است. عقل اول در خارج بسیطه، هیچ کسرتی نداره. عقل ما اگه حیثیت ماهیت و وجود رو ازش انتظار میکنه، حتما یکیش اعتباری است و از یه امر اعتباری که یک امر حقیقی صادر نمیشه. اشکالات زیادی داره این حرف. عرض کردم که اون ترتیب را میشه اثبات کرد به برکت تشکیک وجودی که صدر المتعلین به ما تعلیم فرموده و همون نتیجه را گرفت، البته نه به ترتیبی که مشا این عقول عشره و اینا قائل هستند، ولی اجمالا اینو میشه اثبات کرد که در مرحله اول یک موجود از واجب صادر میشه بلا واسطه که واجد همه کمالات امکانی است و همه موجودات دیگه چون مرتبه شون متأخر از اون هست طبعا به واسطه او صادر خواهند شد، چون مرتبه وجودشون بعد از اون هست، نه از جهت اینکه واجب نمیتواند چیز دیگری را ایجاد کند. او همون عقل اول را که ایجاد کرده همه کمالات موجودات امکانی را بهش داده، چیزی کم نگذاشته. فرض وجود عقل دوم، اگر عقل دومی باشه یا هر چیزی که متأخر از اون صادر اول هست، از لحاظ مرتبه وجودی متأخر است، فرضش فرض تأخر است، یعنی فرض تقدم یک موجود دیگری است. و چون بین مراتب وجود علیت و معلولیت هست، ضعف و شدت هست، بنابراین صادر اول یه چیز خواهد بود، در مرتبه دوم شیء دیگری، اما حالا بعد از اون یکی باید باشه یا دوتا، اونا یه بحث های دیگری داره که الان نمیتونیم بهش بپردازیم. پس اصل این که صادر اول یکیست با برهان دیگری اثبات میشود، ولی ربطی به قاعده الواحد به اون تقریبی که عرض کردیم نداره. و صلی الله علی محمد و آله.